سمپوزیوم عشق و روانکاوی، مدرس دکتر کامران لامی، برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. گستره مفهومی عشق هزاران سال شاعران، نویسندگان و فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. در سمپوزیوم افلاطون، سقراط بیان می‌کند که فلسفه اروس است، با این تفاوت که آنچه فیلسوف را برانگیخته می‌کند ایده‌ها و ساختارهای انتزاعی است. رابطه اروس و روانکاوی همیشه چندان صمیمانه نبوده است، چنانکه برای فروید خودشیفتگی اولیه یک اشتباه ضروری است که به ما کمک می‌کند تا در واقعیت زندگی کنیم. فروید کوشید تا برخی از مؤلفه‌های لیبیدو را تعریف کند تا به کمک آن توسعه نظریه‌اش در مورد عشق را کامل کند. لکان در سمینار سوم خود سمپوزیوم افلاطون را بررسی می‌کند و سعی دارد استعاره عشق را توضیح دهد. لکان آنچنان که خودش تکرار می‌کرد مطلقاً نمی‌خواهد به فلسفه بپردازد، بلکه می‌خواست فلسفه را در زمین خود به چالش بکشد. در این دوره برانیم تا با بررسی نظریات فروید و لکان به درک عمیق‌تری از پیچیدگی تجربه انسانی عشق دست یابیم.
خب، ترم جدیدمون تحت عنوان سمپوزیوم عشق و روانکاویه. قبل از هر چیزی باید بگم که این ایده رو بر اساس کتابی از بروس فینک چیز کردم که در واقع ترجمه نشده. عنوانش هست لکان آن لاف و به نظرم کتاب خیلی روونیه و بسیار هم خوب مفهوم عشق رو توش بهش پرداخته و مهمتر از همه اون بوده ساختاریه در واقع مفهوم عشق رو در روانکاوی. بنابراین نمیخوام به عنوان مرجع معرفی کنم، ولی به هر حال این دیدگاه بروس فینک رو چیز میکنیم و یه مقدارم شاید حتی بد نباشه از طریق این ترم با بروس فینک آشنا بشیم که چجوری هم لکان هم فروید رو بر اساس ساختارشون درک میکنه، نه به عنوان در واقع تفسیری از شاید بشه گفت لکان و فروید. عرض کنم که این کتاب بروس فینک نگاه لکان رو و یا شاید بشه گفت روانکاوی رو به مفهوم عشق از سه بعد روانکاوی لکانی نگاه میکنه. اون بعد معروف در واقع سیمبولیک، ایمجینری و ریل که امروز در واقع به اون بعد سیمبولیک نگاه میکنیم، عشق از نگاه امر نمادین در روانکاوی، و در جلسات آینده شاید بسیار مفصلتر از خود کتاب بروس فینک از بعد ایمجینری یا اون بعد نارسیسی که عشق رو چیز میکنیم و نهایتا هم به بعد امر واقع میرسیم. منتها باید برای امروز مقاله ای رو از این کتاب معرفی کنم، فکر کنم دیده باشید کودکی را میزنن، که میشه گفت دو یا سه فصل اول کتاب فینک بر اساس این مقاله است که میگم خدمتتون. صفحه 111 مقاله ای تحت عنوان در باب گرایش فراگیر به تحقیر در عرصه عشق، صفحه 111. و در واقع میتونم بگم چیزی که میخوام بهش برسیم اینه که یک جمله از این مقاله رو به دو فصل تبدیل کرده، اینطوری میتونم بگم، و در واقع متوجه میشیم که چطور در حالتهای نوروتیک مفهوم میل و لیبدو از مفهوم عشق تفکیک میشه. بنابراین در ابتدا مفهوم در واقع عشق، عشق لیبدونال رو در واقع در دو ساختار مهم روانکاوی، یعنی نوروتیک های OCD یا وسواسی و هیستریک بررسی میکنیم. اول به بود ساختار وسواسی میپرسیم. اینطور یه تذکر قبلش بدم، باید یه مقدار حواسمون باشه خیلی روانشناسی زده نشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در ساختارهای مثلا روانپزشکی و روانشناسی یک تعریف مشخص شبیه کتابای DSM داریم در واقع برای شخصیت ها و اینجور چیزها، و اون وقت مشکلی که وجود میاد توی کار روانشناسی اینه که این شخصیت ها به خیلی ها میخوره. یعنی هر کسی میخونه میگه من 5 تاشو دارم. بنابراین یه مقداری دچار این میشیم که بالاخره ما کدومی که از اینا هستیم. یعنی تشخیص توی امر روانشناسی مقداری وابسته است به یک سری تقلیل گرایی ها میتونم بگم. در حالی که به نظر میرسه روانکاوی هم اینو داره. انگار تعدادش فقط کمتره. یه نوروتیکه، یه سایکوزه، یه منحرفه. ولی اون دوتا نوروتیک هم خودش به 2 شاخه در واقع وسواس و OCD چیز میشه. اینو باید بدونیم که روانکاوی یعنی کانتکس. بسیار بسیار مثالهای نادری وجود داره که در مورد عموم کار میکنه. یعنی میشه گفت مثلا در خوابها وقتی ما با یک مفهوم انبوه سر و کار داریم میدونیم اشاره به کستریشنه، فارغ از هر سوژه‌ای که مورد روانکاوی قرار میگیره. بسیار محدود. یعنی یک روانکاو واقعی کسی نیست که در واقع یه نفر رو ببینه یا یک جمله ای از یه نفر بهش بگن و بگه که خب این ساختار روانیش اینجوری. چرا؟ به خاطر اینکه کانتکست رو نداره. و کانتکست برای روانکاوی گفتاری هست که در کار بالینی شکل میگیره. ولی به هر حال ساختارهای کلی رو معرفی میکنه. یعنی میخوام بگم که ما امروز قصدمون این نیست که وسواسی و هیستریک رو بشناسیم، بلکه در واقع میخوایم به این برسیم که بیماران دوره فروید عشق رو اونجور تجربه میکردن که در حال حاضر. یعنی در واقع میخوایم بگیم که فروید پدر علم روانکاوی بود و الان چیزای جدیدی جایگزین شده، یا اون ساختارها هنوز کار میکنه. برای همون باید دقیق مفهوم ساختاری نوروتیک رو در بیاریم و به کمک مفهوم عشق در واقع میتونیم ساختار نوروتیک رو مشخص بکنیم. و وقتی این ساختار رو دقیق درک میکنیم، اتفاقی که میفته در مورد مثالهای حاضر هم میبینیم کار میکنه. بنابراین پدر روانکاوی نیست فروید از این بابت که بگیم پدر بود و پدر فوت کرد، حالا فرزندان راهش رو ادامه میدن. اون شعار بازگشت به فروید لکان برای اینه که ما باید ساختارهای فرویدی رو، منطقش رو درست درک بکنیم که الان هم میتونیم، چون ما مثالهای بالینی داریم که هنوز با تئوریای فرویدی جواب میده. اگرچه کودکی که الان بزرگ میشه با اینترنت و شبکه اجتماعی و از این جوزه خیلی دانشش فرق میکنه با کودکی که در واقع توی قرن 19 و 20 در واقع بزرگ شده، ولی اون ساختار پایه‌ای رو میتونیم درک بکنیم. خب ما فروید رو اگر بخوایم در یک کلمه خلاصه کنیم با کامپلکس اودیپ بشه دیگه. و مثلث اودیپی زمانیه که در واقع بعد از دوره آینه‌ای، زمانی که کودک در یک ثنویتی با مادر قرار داره، از یه جایی متوجه میشه که پای نفر دیگه ای هم هست. و اینجا اولین شکلگیری مثلث اودیپیه. ولی فعلا ما در مورد آدمای کلی صحبت نمی کنیم، در مورد یک نوروتیک وسواسی اجباری صحبت می کنیم. بنابراین در مورد کسی که در واقع عارضه شدید روانی داره. فروید این جمله رو نگاه کنید، میگه مردان خاصی وجود دارند که نمیتوانند عاشق یک زن شوند مگر اینکه او قبلا با مرد دیگر درگیر شده باشد. مثلث دیگه، اصلا حتی یه متدیه برای حتی توی کار هنر و سینما و اینجور چیزها هم اصلا با همین میشناسن دیگه، مثلثش. این رابطه مثلث، فروید نمیگه همه اینجوری هم. یه مردان خاصی اینجوری. بنابراین کامپلکس اودیپ به معنای این نیست که در واقع همه توی این مثلث، ولی میشه گفتش که این نوع از عشق ورزیدن نوع خاصی از عشق ورزیدن نوروتیک وسواسی. چیزی که مهمه در این وضعیت اینه که ساختار از خود فرد مهمتره. ساختار چیه؟ ساختار اینه که زنی است که در واقع توسط مرد دیگری مورد علاقه و عشق قرار گرفته و این فرد نوروتیک وسواسی ما به عنوان یک مداخله‌گر وارد میشه، یعنی در عشق اونا دخالت میکنه و قصدش تصرفه. بنابراین نکته از اهمیت در اینجا اینه که ما این رو نباید به معنای این بگیریم که عشق رو به خود اون فرد داره، بلکه عشق رو به رقابت با اون مرد دیگه داره، نه با خود اون فرد. بعد بیمارگونه این قضیه اینه، یعنی ساختار از فرد مهمتر میشه و این ساختار همین که اینجا نوشتم، زن گرفته شده به علاقه مرد مداخله‌گر که میخواد رو تصرف کنه. چیزی که فروید توضیح میده تو همون مقاله‌ای که گفتم خدمتتون اینه که به محض شکستن ساختار عشق هم از بین میره. یعنی اگر اون مرد رقیب، نفر ثالث، در واقع از بازی خارج بشه، عشق هم از بین میره، چون عشق به خاطر این مثلث به وجود اومده، نه به معطوف به در واقع اون فرد معشوق نیست در واقع. بنابراین نکته های اهمیت اینه که در اینجا ساختار از فرد مهمتر. اسم مرد ثالث رو هم میتونیم به عنوان مردی که مانع تصاحب میشه، یعنی از طرفی اون مداخله میکنه که این عشق رو تصرف بکنه ولی نمیخواد کامل تصرف کنه. این چیز عجیب اینجاست، یعنی مداخله میکنه ولی از طرفی میخواد اون مانع میشه. بنابراین تیتری که انتخاب کردم وسواسی، نورتیک وسواسی رویای ناممکن داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع این مثلث پابرجا بمونه به خاطر اینکه دیزایر یا میل پابرجا بمونه و روزی که در واقع این مثلث به هم بریزه اون عشق هم از بین میره و میل عراق از بین میره. بنابراین کمک میکنه که ساختار باقی بمونه و در واقع این مسئله در وسواسی به این صورته که لیبدو رو از فرد که میخواد مورد عشق واقع بشه خارج میکنه. در عوض چیکار میکنه؟ کاری که در واقع وسواسی یا نوروتیک وسواسی میکنه اینه که لیبدو رو به جای این که به خود فرد معشوق نسبت بده به ساختاره داره نسبت میده و امیال لیبدونال در واقع از طریق این مثلث ادامه پیدا میکنه. این تفکیک مهمه، یعنی چیزی که اینجا هست مسئله تصاحبه، مسئله اصلی، و تصاحب برای خود اون فرد نیست. تصاحب هدفه، ولی هدفی که قرار نیست به انجام برسه، یه هدف ناممکن، یعنی بهتر ناممکن بمونه. بنابراین وجود رقیب کمک میکنه که این ساختار باقی بمونه. بنابراین اینجا اتفاقی که میفته لیبدو و عشق دو مسیر مختلف، یعنی از فرد خارج میشه، اون ابژه در واقع لیبدونال به شخص معشوق نسبت داده نمیشه، بلکه میره به مرد ثالث نسبت داده میشه. و اینجا در واقع کاری که میکنه رقابت رو شروع میکنه با این مرد ثالث، یعنی این چیزی که گفتم مرد مانع تصاحب. مرد مانع تصاحب حالا شروع میشه رقابت با اون، یعنی لیبدو به جای اینکه روی اون اگر یک مرد رو به عنوان وسواسی در نظر بگیریم، به جای اینکه معشوقش که یک زن هست رو مورد تمایل لیبدونال قرار بده، لیبدو رو به مرد رقیب نسبت میده و شروع میکنه با اون رقابت کردن و اصلا کاری به این فرد نداره. از این بابت رقابت با برتری و همزمان احساس حقارت نسبت به اون ادامه پیدا میکنه. یعنی این بازی باید دو ور داشته باشه، یه جاهای جلو بیفته یه جایی عقب بیفته. اینا کمک میکنه که ساختار رو نگه داره. بنابراین در شخص ثالث ما همزمان یه وجهه‌هایی داریم که از این بالاتره و وجهه‌هایی داریم که از این به شدت پایین‌تره. و تو این رقابت در واقع گاهی وقتا این دسته بالا رو می‌گیره و گاهی وقت برعکس. اگر یک سره این پیروز بشه، یعنی دسته بالا رو داشته باشه، اون وقت ساختار به هم می‌ریزه. وقت عشق نمی‌مونه. عشق وسواسی در واقع منظورم. بنابراین باید اون مرد ثالث همزمان همیشه به صورت رقیب باقی بمونه. یه جاهایی قوی تر باشه، یه جایی ضعیف تر، یه جایی بتونه تأخیرش کنه، یه جایی بتونه در واقع خوشو جلوتر بمونه. بنابراین میل وسواسی، این چیزی که نوشتم، همیشه برای چیزی غیر ممکن است. یعنی دیزایر و لیبدو به دنبال ناممکن میره. و این ناممکن میتونه در یک دانایی مطلق، در یک جاودانگی خودش رو نشون بده یا در یک کمال مطلق. بنابراین حالا اگر یه آشتی هم با روانشناسی بکنیم، اینه که چیزی که به عنوان کمالگرا و اینجور چیزا میگن در واقع یک لیبدویه که در واقع از به ساختار داره عشق میورزه، نه به یه فرد خاص. اینجا خارج شده عشق از یک ابژه انسانی به یک ساختار. فوق العاده مهم. یعنی این دلبستگیه یه نوع نمادین شده، به جای اینکه به اون فرد باشه، نمادین شده در یک فرد، رقابت با این فرد سالس. به خاطر همینه که بروس فین عنوان فصل رو گذاشته عشق از نگاه سیمبولیک. بنابراین نمادین شده این اتفاق، نمادین شده در یک رقابت با یک مرد سالس. بنابراین جمله لکانم اینم عرض کنم که کتاب فینک در مورد سمینار چهارم لکانه. من دوستانی که از قبل تو این کلاس ها بودن میدونن که من هیچ وقت تکرار نمی کنم کلاس ها رو، همیشه سعی می کنم چیزی که میدونم جدید باشه. ما یه ترمی هم دوم فکر می کنم، ترم دوم ما در مورد پدیده انتقال بود و اون پدیده انتقال هم در واقع اشاره به عشق در روانکاوی داره، ولی این اون سمینار نیست در واقع. اون پدیده انتقال سمینار 11 هم بود و مسئله بالینی عشق رو در واقع بررسی میکنه اونجا، ولی اینجا سمینار 4 لکانه که به نوعی مقدمه هست بر ترم پدیده انتقال، ولی خیلی ابتدایی تر. لکان چی میگه در سمینار 14 هم؟ میگه میل وسواسی به خود عدم امکان است. یعنی این ناممکن در واقع دیزایر رو اون میشه. دقت کنید، چیزی که مهمه اینه که دیزایر از فرد واقعی خارج میشه و وارد یک ساختار میشه. و از این بابت مهمه که شما باید، برای کسانی که حالا شاید خیلی آشنایی نداشته باشن اومدن، اینو بگم که ما وقتی مسئله لیبدو رو مطرح میکنیم یه تعریف ساده‌ای داره لیبدو. فروید خودش تو این کتاب روانشناسی توده‌ای یه تعریف خیلی یه خطی از لیبدو میدونه، ازم خیلی کارساز. میگه ما برای اساس گرسنگی نیاز به غذا کلمه داریم، گرسنگی، نیاز به آب کلمه داریم، تشنگی، نیاز به رانه‌های جنسی کلمه‌ای نداره و ما لیبدو رو پیشنهاد میکنیم. بنابراین بحث رانه های جنسیه و مهمتر بحث رانه هاست. وقتی رانه مطرح میشه، رانه باید یه ابژه ای داشته باشه که ابژه رانه ای با ابژه غریزی فرق میکنه. فرقش هم در اینه که ابژه غریزه با یک ابژه فیکس و ثابته، در حالی که توی همین کتاب اگر مطالعه بکنین، مقاله اول بهترین مقاله است در مورد توصیف رانه ها، که اون چهار بعدی که برای رانه تعریف میکنه یکیش ابژه شه، و این ابژه ابژه‌ایه که پایدار میتونه نباشه. اینطور نیست که هر روز عوض بشه، ولی ابژه‌ایه که در واقع انتخاب میشه بعد تثبیت میشه، ولی میتونه بعداً تغییر پیدا بکنه. بنابراین ابژه رانه‌ای که رانه جنسی هست روی یک فرد واقعی قرار نمیگیره. ابژه در واقع لیبدو به ساختار عدم امکان در واقع میل پیدا میکنه. خب فکر کنم البته این مورد OCD هم تو که عرض کردم هم در مورد زن بیولوژیک هست، هم در مورد مرد بیولوژیک. این در مورد هر دو در واقع ممکنه، و ما دیگه بعد از لکان هویت جنسی رو به درستی میشناسیم که در ممکنه در یک بدن بیولوژیک هر دو هویت جنسی مردانه و زنانه باشه یا یه دونش باشه. خب بریم سراغ هیستریک، خیلی به اصطلاح جالب تره. عنوان بخش رو گذاشتم هیستری شوخته. بنابراین ما با یک میشه گفتش که لیبدویی که نکته جالب اینه که از عشق فاصله گرفته و به ساختار رفت، بین امر لیبدونال و امر عشقی فاصله افتاده. حالا در پایان میگم چرا این اتفاق میفته، چیزی که فروید در پایان این مقاله هست. منتها اسلاید بعدی در مورد هیستری شوخ‌طبعه. چرا هیستری شوخ‌طبع؟ حتما براتون میخونم کتاب معروف چیز تفسیر رویا. هر بار چیز میکنم این واقعا یه شاهکار، یعنی به لحاظ فارغ از متفکر مثل فروید در کارش در زمین روانکاوی، ولی خود این به لحاظ تحلیلی گاهی وقت خودم متعجب میشه. با من کسی میگم که از رشته ریاضی میاد، فصلی داره این کتاب، فصل چهارم، بی نهایت فصل مهمیه، تحت عنوان تغییر شکل در رویا. و رویاها رو در واقع به این تقسیم میکنه که یک ساختار آشکار دارن و ساختار پنهان دارن، و ساختار پنهان رویا بسیار نامشخصه. یه مثالی داره که یه خانومیه که یه خوابی میبینه و در واقع فروید به عنوان یک بیمار زیرک معرفیش میکنه، زن زیرکی که این جمله رو گفته: شما همیشه به من میگویید که رویا تحقق آرزوست. خب من برای شما رویایی نقل میکنم که موضوعش درست خلاف گفته شماست. فروید تو این فصل میگه که چقدر با این مواجه شدم که به من وقتی میگن رویا تحقق آرزوه، میگن این چه آرزویه، این خوابی که میبینی کجاش تحقق آرزو؟ براتون میخونم. ولی این رو فروید به عنوان یک مراجعه زیرک شوخ‌طبع چیز میکنه که یک بودی از هیستری توش. برای همین انتخاب کردم که بذارید دیگه اسلاید رو بیارم. هیستری شوخ‌طبع. خب اینجاست که ما باید با دسته دوم نوروتیک ها که هیستری هستن ببینیم عشق در مورد اونها بسیار پیچیده‌تر و از بودی جالب‌تر. مثل اون اسلاید قبلی، باز اینجا فروید بیان میکنه که زنان خاصی وجود دارند که با هر گونه ابراز علاقه‌ای که معشوقشان به یک زن دیگر داشته باشد سازگاری دارند. یه خود عجیبه دیگه، یعنی فرض کنید بازم اینجا کلاسیک نگاه کنیم و هیستری رو به زن نسبت بدیم و معشوقش انگار از زن دیگه ای تعریف میکنه و این دوچار حسادت نمیشه. لازم نیست در مطب روانکاوی باشید، احتمالا توی دوستاتون سرچ کنید و توی جامعه این مسئله ای که حتما با یه نفر من اصلا نسبت به چیزی حسادتی ندارم. ولی خب عجیبه دیگه، این بُعد ساختاری در واقع هیستریک. در ادامه میگه که معشوق هیستریک در واقع حسادت میکند و اصرار دارد در مورد این زن جویا شود. چرا؟ اینجا با یک کامنت قرمز رنگی نوشتم این چیزی که فینک بیان میکنه. حرفش اینه، میگه این مرد ادعا میکند که من را دوست دارد. چگونه میتواند چیزی برای دوست داشتن در دیگری پیدا کند؟ یعنی در واقع میگه که اگر ادعا میکنه به من عشق میورزه، باید چک کنم به زنای دیگه عشق میورزه یا نه. بنابراین مجبور سازگاری از خودش نشون بده که این سازگاری نشون بده که ببینی اونا چیه، آیا اونا مورد عشق این فرد قرار گرفته یا نه. بردام میگه این ثابت میکند، یعنی اگر این اتفاق بیفته و کسی دیگه ای رو غیر از من تحسین کنه، این ثابت میکند که من دیگر تمام و غایت وجود او نیستم. ببینید در واقع اینجا هم این دفعه مرده میره کنار. ساختار به این صورته که مرد ادعایی کرده که در واقع عشقی داره به این خانم یا فرد. اون میگه که اوکی، من حسادت رو پنهان میکنم، سازگاری از خودم نشون میدم تا ببینم که تو نسبت به چه کسی دیگه ای ابراز تحسین میکنی که بود اروتیک توش داره. خب و بعد در اونجا میفهمم که تو واقعا راستین منو دوست داری یا نه، راستین به من عشق میورزی یا نه. اینجا هم مثل فرد وسواسی، فرد هیستریک در واقع عشق رو به ساختار برمیگردونه، نه به خود فرد. در واقع نگاه میکنه که رقیب داره یا نداره، نگاه میکنه که میتونه بر رقیب فائق بیاد یا نه. نگاه کنید در ادامه فینک میگه که شیفتگی او، یعنی این خانم هیستریک یا آقای هیستریک، به این زن دیگر تا آنجا پیش میرود که به راحتی از علاقه او به معشوقش پیشی میگیرد. یعنی توی این مثلث در واقع خود مرد رو میذاره کنار، رقابتی که با این خانم دیگه داره، این عشقش به اون خانم از اون مرد بیشتر میشه. یعنی تحسینی که این نفر سوم به این زن داشته، این تحسینش نسبت به اون زن بیشتر میشه. یعنی اینجا هم بس ساختاره، فرد مطرح نیست. اون فرد رو میذاره کنار به این ساختار و اون رقیب درست میکنه. درست مثل فرد وسواسی، اینا از این بابت قرینه هستن با هم دیگه. اونم به دنبال این که این رقیب رو نگه داره، مثل فرد وسواسی که نمیخواد کاملا پیروز بشه، اینم نمیخواد کاملا تو این بازی رقابت تام و تمام ثابت بشه که خودش برنده است. اتفاقا میخواد این رقیب رو داشته باشه و تا جایی پیش میره که اصلا مرد هست میشه، خودش در واقع شیفتگی به این زن پیدا میکنه، زن سوم در واقع. ولی در واقع اینطور نیست که بازی رو تموم بکنه. یعنی اتفاقا مثل مرد وسواسی، نه، بازی رو یک کاری میکنه که اون همیشه رقیب بمونه. یعنی مثل مرد وسواسی که تو مثلث یه جایی نسبت بهش احساس حقارت میکنه، یه جایی نسبت به برتری میکنه، اینجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه. بازی رو میخواد، بازی رو در واقع مهم اینه که این بازی ادامه پیدا کنه. چرا؟ اینکه دیزر ادامه پیدا کنه. ما میدونیم دیزر نماشه مرگ دیگه. برای همینه که میل باید تو این ساختار میچرخه، نه به ابژه واقعی. نکته‌ای که از این تهش به اینجا میرسه که اصل زن بودن رو میخواد کسب کنه. خب این بیمارش میکنه. الان میگم براتون کاری که میکنه، برای همینه میخوام بگم براتون که فروید پدر روانکاوی نیست. این پدر هنوز زنده است. مثالش این ساختار چجوری الان یه پدیده‌ای که ما امروز، حتی امروز تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم، میتونه توضیح بده. نگاه کنید در ادامه فینک میگه که شروع به تقلید از این زنان جذاب میکند. برای کی جذاب؟ برای اون نفر سوم در واقع. بدون اینکه به آن فکر کند، یعنی هیچ وقت مثلثی نگاش نمیکنه، اصلا میگه من خودم اینو دوست دارم. میبیند که از طریق خاصی شبیه آنها میشود، حتی از راههایی که هیچ علاقه‌ای به شریک زندگیش ندارد. داخل پرانتز، خود مرد در درجه دوم قرار می گیرد. یعنی عشق به اون زن در واقع در درجه اول قرار میگه، مرد در درجه دوم قرار میگیره. ممکنه اون چیزی که در اون زن جذاب میبینه اصلا مرتوجه تحسین مرده نبوده باشه، انقدر به این جذب شده که در واقع خودش در واقع این ویژگی جدید رو از این زن دیده. مثالی که فینک میزنه جالبه، مشغله برخی زنان در دهه های اخیر با ظاهر لاغری اسکلت مانند دیگه دیدیم دیگه، یعنی زنی که از طریق مود، از طریق سوشال میدیا به عنوان زنی جذاب معرفی میشه و احساس میکنه که مردش این زن رو در واقع چیز میکنه، با اون آیدنتیفای میکنه خودش و این مسیر رو میره بدون اینکه حتی پارتنرش واقعا اون زن رو بخواد یا اون زن رو در اون ویژگی تحسین کنه، چون حدس میزنه که اون رو میخواد در واقع میتونه میکنه. و این هر دو شبیه همن، چه وسواسی چه هیستریک، از این بابت که عشق به ساختاره نه به فرد. و این مثال یعنی تا امروز کار میکنه. فروید رو باید اینجوری بشناسیم، و الا اگر بگیم که دوره ویکتوریایی بیماراش فرق میکردن با دوره پسامدرن، اون وقت میتونیم بگیم که بله هیچی با هم چیز نیست. یعنی واقعا این ساختار، چیزی که مهمه درک کنیم اینه که عشق با لیبدو رابطه شون فاصله میگیره. لیبدو یه جا میره، عشق یه جای دیگه میره. سوال بسیار مهم، اگر مثل ساختار به اصطلاح وسواسی، سوالی که خود فینگ میپرسه، اگر مثلث عشقی هیستریک فرو بریزد چه اتفاقی میفته؟ یعنی اون زن حذف بشه، یعنی کاملا تو این بازی به فهمه به قول شما فلوس رو از آن خودش کرده، شکست خورد. اگر شریک هیستریک تمام علاقه خود را به زن دیگر از دست بدهد چه اتفاقی میفته؟ یعنی ساختار فرو بریزه. آیا هیستریک با برتری جستن از رقیب خود پیروز خواهد شد؟ آیا ما پیروزیه؟ به قول شما بازی میخواد ادامه پیدا کنه یا پیروزی؟ کاری که میکنه اینجوریه، زن جدیدی تولید میکنه، میگه که ممکن است او به دنبال تشخیص علاقه به یک زن دیگر از طرف شریک زندگی خود باشد. یعنی وقتی میفهمه که تو این بازی اون زنی که براش جذاب بوده دیگه جذاب نیست، بازی نباید به هم بخوره، چون میل نباید فرو بریزه، یه زن دیگه انتخاب کنه. میپرسه ازش که تو احتمالاً به این فرد الان برای جذابه، و اون رو در واقع جانشین که دوباره بتونه بازی ادامه بده. و این نکته عجیب اینجاست، میگه اگرم نتونه تا آنجا پیش میرود که یک زن جدید را به شریک زندگی خودش معرفی. برای همینه که ما با یه پدیده مواجه میشیم که میبینیم طبیعی یه چیز یه جاش میلنگه، یعنی به قول ما میبینیم که یه حالتی از داخل گیومه نرمال نیست دیگه، ولی این برای اینکه ساختار نگه داره، برای اینکه میل رو نگه داره. فروریزی امیال یعنی مرگ بدونش. ساختار لیبدو باید کار بکنه، و این ساختار لیبدو با نگه داشتن رقیبه. میپرسن که در واقع انگار درسته که اینا یه قرینگی دارن که هر دو در یک ساختار مثلثی دارن پیش میرن، ولی یه فرقی هم بینشون هست. فرق رو اینجا لکان خودش میگه، هیستریک یک میل ارضا نشده داره، در حالی که وسواس با یک میل غیر ممکن روبرو. هیستریک میل ارضا نشده است، یعنی در واقع این میل نباید ارضا بشه، نباید اون زن شکست بخوره. بنابراین این چه که ما توی کار بالینی میبینیم که هیستریک همیشه امیالش رو در واقع شکست خورده نگه میداره و اینکه ساختار رو نگه داره، در حالی که توی نوروتیک وسواسی کاری که میکنه اینه که با یک ناممکنه، یک غیر ممکن، با این غیر ممکنه ساختار رو نگه میداره. ممکن نیست، این ممکن نیسته در واقع بهش کمک میکنه. سوالی که میپرسن اینه که میگن در دوره معاصر در واقع حداقل توی افراد شاید جوان‌تر این اتفاق میفته که فردی وارد رابطه‌ای میشه، ولی توی همون رابطه یه نفر سومی هم اضافه میکنه، یعنی مثلا یه آقاییه که با یه خانمی رابطه داره ولی حالا با دوست اون خانم هم وارد رابطه میشه، و اینجا مسئله شون که اون عشق کجا میشه و اینا. این شاید اشکال از منه، یه
میس اندرستندینگ به قول معروف. منظور از ساختار مثلث به معنای تعداد نفرات سه نیست. خب چیزی که مهمه اینه که در این درک بکنیم که ما رقابت رو با نفر سوم داریم. اصلا اون نفر سومه ممکنه که وجود خارجی هم نداشته باشه. حالا میخواد با یک زن این کار رو بکنیم، رقیب درست کنیم، یا بریم با یک زن دیگه در واقع این کار رو بکنیم. مسئله اینه که ساختار مثل حالتی که ایشون هم گفتن سوپریگویه، یعنی بهش نگاه میکنه و توی این نگاه سوپریگو میبینه که باش در رقابت با یه مرد سومی هست. بنابراین اینو اشتباه نگیرید که منظور از مثلث به معنای تعداد نفرات نیست. نگاه کنید وقتی که ما از فرد نوروتیک وسواسی صحبت میکنیم، ویژگیاشو نگاه کنید، دانایی مطلق، جاودانگی، اینا چه ربطی به یک رابطه با یک زن داره؟ در واقع احساس میکنه باید اون ناممکن رو داشته باشه تا توی این بازی پیروز بشه، و این ناممکن که هیچ وقت به دست نمیاد، هیچ وقت جاودانه نمیشه، هیچ کسی دانای مطلق نیست. بنابراین ما با یک فرد نوروتیک بسیار حادی روبرو هستیم که مسئله رو برمیگرده توی این رقابت رو در این حد کلی میکنه که باید جاودانگی داشته باشه، کمالگرایی رو به حد اعلای خودش میرسونه. ولی در مورد زن هیستریک در واقع اتفاقی که میافته اینه که اینجا هم یه سوالی پرسیدن در مورد تریسام و اینجور چیزا، این اصلا منظور سه نیست، اینو اشتباه نگیرید، سه نیست. سه به معنای ساختار مثلثی به معنای اینه که یک ابژه عشق هست و یک رقیبی هست، در هر دو مسئله رقیب هست، ولی در هیستریک رقیب رو با یک حالت سازگاری، اینجا برخلاف این رقابتی که توی وسواس هست، توی هیستریک سازگاری نشون میده، اتفاقا مردو حس میکنه خودش بیشتر جذب میشه به اون زن سوم. میگن ممکنه هیستری از احساس ناتوان بودن شخص در مقابل مرد ناشی بشه، یعنی حس ناتوانی در مقابل احساسی که مرد به زن دیگر داره. هر چقدر وقت بذاریم این سوالا خوبه، برای اینکه من هدفم اینه که تو این جلسه این ساختاره رو یاد بگیریم، چون فروید اینجوری یاد بگیریم دیگه میتونیم مثالهای امروزه هم درست تحلیل بکنیم. مسئله اینجاست که منظور از مثلث اینه که شما عشق رو از یک انسان خارج کردید و انتزاعی کردید، انتزاع کردید یا نمادین کردید در چیز دیگه ای. این مسئله پایه‌ای فوق‌العاده مهم اینه. قطعاً اون احساس ناتوانی که حالا تو سوالشون هم هست، مسئله ناتوانی رو ما به رانکای مسئله فلوس در واقع، این دیدگاهی که زنان نسبت خودشون دارن در واقع که عدم فلوس دارن و این فلوس رو نزد خودشون نمی‌بینن، ممکنه شروع یک هیستری چیز باشه. ولی نکته اصلی در مورد حواسمون باشه، در مورد وقتی آرزه روانی نوروتیک صحبت میکنیم، نوروتیک سمبولیک با عشق داره عمل میکنه، یعنی از یک انسان خارجش میکنه به صورت انتزاعی میدهتش به یه چیز دیگه ای. یعنی عشق رو در هیستریک به لاغری اسکلتی خرج میکنه، در مورد وسواسی عشق رو در واقع تا مرز کمالگرایی مطلق یه کاری پیش میبره. این نکته های اهمیته، یعنی اون فرده رو نمیبینه، ساختار رو میبینه. این نکته است. در مورد سوال شما که آیا میل ارضا نشده بالاخره یه ارضا میشه، خوب شد اینو پرسیدید که من خبر رو براتون بخونم. مثلا نکته جالب اینه که این مقاله که بروس فینک بر اساس این مقاله فروید چیز میکنه، من اشتباه نکنم مال 1912 درسته؟ کتاب تفسیر خواب 1905 درست میگن؟ اشتباه نمیگم؟ 1905. این بسیار قبل‌تر از اون ساختار هیستریک رو توی همین تفسیر خواب می‌بینید. 900 یا 905 مطمئن نیستم، ولی خب ببینیم این خانم شوخ‌طبع خوابش چی بود. خواب رو میگن 1900 بعد. خانم شوخ‌طبع خوابی که تعریف می‌کنید، فروید در تفسیر خواب نکته های زمینتش در این کتاب اینه: هر خوابی به شرط اینکه خواب تکرار شونده نباشه تحقق آرزوه. خیلی وقتها تو کار کلینیک مراجعین به شما میگن که اوکی فهمیدم مرجع این تصویر خواب اینه، بعضی وقتا مرجع هم درک نمیکنه چون تصویر با هم ادغام شده، میگه اصلا یک خواب بی محتواییه. ولی اگر بدونه مثلا اشاره داره به دیروزش یا اشاره داره به فلان موضوع، میگه خوابو فهمیدم، اصلا تموم نشده. تازه شروع قضیه اینجاست که اوکی اینا ارجاعات خوابه، مهم اون آرزوییه که در خواب تحققش شکل گرفته، آرزوی سرکوب شده، و اونجاست راه ما رو به سمت ناخودآگاه باز میکنه، چون ما با دیزایری طرفیم که آنکانشس و این خیلی ارزشمند. ببینید چی میگه خواب. رویا چنین بود: من میخواستم یک مهمانی شام بدهم، ولی در خانه هیچ چیزی نداشتیم بجز یک ماهی دودی کوچک. فکر کردم بیرون میروم و چیزی میخرم، ولی به یاد آوردم که بعد از ظهر یک شنبه است، تو کشور غربی یک شنبه تعطیله، و تمام فروشگاه ها بسته است. سپس سعی کردم با رستوران های تماس بگیرم، ولی تلفن خراب بود. از این رو مجبور شدم از خواسته ام برای دادن مهمانی بگذرم. یعنی شما میگید که خواب من تحقق آرزوه، آرزو داشتم یه مهمونی بگیرم، یک شنبه بود، رستوران هم جواب نمیداد، این کجاش تحقق آرزوه؟ این بیمار زیرک فروید. اولا یه تبلیغ کوچیکی هم صفحه 157 تبلیغ کوچیکی هم از خودم بکنم، یه دوره تحلیل خواب برگزار خواهم کرد توی مرداد ماه، مفصل اونجا به این چیزا میپردازم. ولی نکته های اهمیت اینه که شما قبل از اینکه فرویدو بخونین یه مقدارم به سینمام بیرا نیستا، هر خوابی یه نقطه دراماتیک داره، یه درامی توش اتفاق میفته. واقعا پرده های سینمایی که مثلا در فیلم بولن 6 یا 7 پرده است، توی خواب اتفاق میفته، ولی دو پرده یا سه پرده داره. کسانی که علاقمند به فیلم نامه نویسی هن خیلی رابطه جالبی وجود داره، اینو با من تجربه شخصی هم میگم. نکته‌ای که وجود داره یه درام دیگه، میخواد مهمونی برگزار کنه، شکست میخوره، و اکثر مراجعین فروید و مراجعین ما هم همین تکرار میکنه، چون درام رو میبینه، درامی که اتفاق افتاده شکست خوره، پس کجا تحقق آرزو؟ منتها مجبورم که یک کوچولو طولانیه، ولی به ترجیح میدم که از رو بخونم که چیزی رو فراموش نکنم، از همینجا چیز بخونم، پر نکته کنکوریه این متن. البته من پاسخ دادم تحلیل تنها راه درک معنی رویاست، یعنی با تحلیل باید بفهمیم که واقعا آرزو بوده در کار یا نه. اگرچه پذیرفتم که در نگاه اول این رویا معقول و منسجم به نظر میرسد و شبیه نقیض تحقق آرزوست، برعکسش، ولی رویا از چه اطلاعاتی منبعث شده است؟ با علامت سوال. همانطور که میدانی رویا همیشه از رویدادهای روز قبل سرچشمه میگیرد. تمام مراجع رویا اینو حتما بدونید، روز قبل، ولی تو محور make sense برمیگردونه به کودکی، ولی اون اتفاق دیروز فوق العاده مهمه. در مورد تحلیل، شوهر این بیمار مردی درستکار و توانا، قصابی عمده فروش، روز قبل به او گفته بود که، یعنی زن در واقع به مرد گفته بود که زیادی چاق شده است و قصد دارد وزن خود را کم کند. می گفت که می خواهد زود از خواب بیدار شود، نرمش کند و رژیم سفت و سختی بگیرد، و از همه مهمتر دیگر دعوت به شامها را نپذیرد. یعنی این خانمه داره برای همسرش توضیح میده که من قصد لاغری کردم دیگه، با اون برنامه‌ای که برای خودش داره. زن با خنده افزود که شوهرش در محلی که معمولاً غذا می‌خورد با نقاشی آشنا شده بود، اصرار داشت اجازه دهد پورتری او را نقاشی کند، پورتری این خانم. چون هرگز چنین چهره جانداری ندیده بود. معهازا شوهرش پاسخ داده بود که او نیز مایل است، ولی اطمینان دارد که نقاش بخشی از پشت دختر جوان زیبایی را بر تمام چهره او ترجیح می‌دهد. بیمار من خیلی شوهرش را دوست داشت و کلی سر به سرش می‌گذاشت. این شوخ طبیعه به خاطر این چیز. او نیز از شوهرش خواهش کرد که دیگر به او خاویار ندهد. من از او پرسیدم معنای این حرف چیست؟ و او توضیح داد که مدتی مدید آرزو داشته که هر صبح ساندویج خاویار بخورد، ولی نگران هزینه‌اش بوده است. البته اگر از شوهرش می‌خواست برایش بیدرنگ فراهم می‌کرد، ولی به عکس از او می‌خواست که به او خاویار ندهد تا بتواند به سر به سر گذاشتن او ادامه دهد. خب حالا قسمت تحلیلی فروید شروع میشه، این دیالوگی که با بیمار داشت. اینجا تحلیل خود این توضیح برای من قانع کننده نبود. دلایل ناکافی از این دست معمولاً انگیزه های اقرار نشده را پنهان می کند. آنها انسان را به یاد بیماران هیپنوتیزم شده برنهایم می اندازد. نمی دونم چرا چیز کردم بیماران، اشاره به برتا اوپنهایم اگر اشتباه نکنم، ولی اون یه بیمار مشخصه، ولی به هر حال اون اولین بیمار هیپنوتیزمی فروید. وقتی از یکی از این بیماران پس از هیپنوتیزم پرسیده شد چرا به این شیوه رفتار می‌کنی، وی به عوض آنکه بگوید نمی‌داند، احساس می‌کند مجبور است دلیلی آشکارا ناموجه را بتراشد. من یه توقفی بکنم، یه توضیح بدم. در واقع داره به اون قسمت خاویار اشاره می‌کنه فروید. میگه که اینکه من هر روز صبح دلم می‌خواست خاویار بخورم، فروید وقتی دلیل خاویار پرسیدم میگه من میخوام سر به سر شوهرم بذارم، ولی فروید میگه که این مثل اون بیماران به اصطلاح هیپنوتیزم شده است که سعی میکنن دلیل ناموجهی رو بیارن به زور، ولی در واقع پشتش یه چیز دیگه است که الان مشخص میشه. در مورد بیمار من موضوع خاویار نیز ساده بود. من دیدم که او مجبور شد آرزوی تحقق نیافته را برای خود در زندگی واقعیش خلق کند و رویا این انکار را به طرز مؤثری بازنمایی کرد. ولی چرا او به این آرزوی تحقق نیافته نیازمند بود؟ این آرزویی که بتونه در واقع خاویار بود. ادامه تداعی ها در واقع چیز میکنه، من دیگه خیلی وقت کلاس رو نمیگیرم برای این قضیه. اتفاقی که میفته اینه که در تداعی های بعدی متوجه میشیم که این خانم متوجه میشه که یک زن دیگه هست که همسرش اون زن رو تحسین کرد. ببینید دقیقا چیزی که در مورد هیستریک داریم میگیم، مثلث شکل گرفته و در واقع این دیالوگ اون خانم رو که زن به اصطلاح این آقای قصاب با این خانم روبرو شده رو بخونیم. به من گفت روز قبل با زنی از دوستانش ملاقات کرده بود و اقرار کرد نسبت به او حسادتی احساس می‌کند، زیرا شوهرش همون آقای رسا دائما او را تحسین می‌کند. زن جذاب میشه براش این زن چیز. خوشبختانه این دوست خیلی لاغر و استخوانی بود و شوهرش یعنی شوهر بیمار من هیکلی چاق‌تر را می‌پسندید. من از او پرسیدم او با این دوست لاغر اندام درباره چه چیزی سخن می گفته است. او پاسخ داد طبعاً درباره میل آن خانم به اندکی چاختر شدن. یعنی چی؟ یعنی همسرش دیزایرش به چاخ شدنه در واقع، و این در واقع این خانم میگه که این منم که دارم میخوام خودم رو چاخ کنم که انگار به دیزایر مرد قصاب برسم. این دوست همچنین پرسیده بود چه وقت برای ما شامی دیگر مهمان چه وقت دیگر ما را برای شامی دیگر مهمان می‌کنی؟ اینجا یواش یواش داره خواب در میاد، تو همیشه غذای خوبی به انسان میدهی. اینجا میفهمیم که داره چیکار میکنه توی خواب. بله داره شکستش میده، میگه تو داری چاق میشی و به دیزایر همسر من برسی، بعد من غذا درست کنم که من چاق بشم، در واقع تو لاغرتر. کاری که میکنه، میخواد دعوتش کنه در ظاهر، ولی یک شنبه دعوتش میکنه که رستوران بسته است. ببینید اینجا فقط به خاطری که اون همسر اون زن رو تحسین کرده، اینجا مثلث رو شکل داده، مثلث رو شکل داده و در واقع توی خواب آرزویی که برآورده میشه اینه که آرزوی اون زن برآورده نشه. این میشه یه آرزو برای خودش. و حالا جزئیاتی داره، توصیه میکنم بخونید صفحه 157 تا 159، بسیار خواب درخشانی و اون ماهی دودیه چیه، جزئیات خواب همش بله. خواب خوابیاره در واقع بحث اینه که این خودش دلش میخواسته چیز کنه، ولی این نرسیدن به آرزوی خودش رو، نه بعدن توی دیالوگا برای واقع میگه، این آرزوی خودش رو برای نرسیدن به عنوان یک آرزوی تحقق نیافته میکنه دیگه. اون چیزی که ما میگیم هیستریک میل ارضا نشده داره، اون میل ارضا نشدهش در واقع باعث میشه که این همیشه در یک، ولی نسبت میده که همسرم، میخوام سر به سر همسرم بزنم، اصلا این نیست، خودش هم به آرزوش در واقع نمیرسه. بله بله بفهم. من برگردم همون جمله اول، سوالی که میپرسن یکی از دوستان حاضر در کلاس، میگن که احساس حقارت چقدر با زن هیستریک نورتیک هیستریک در ارتباطه. جمله رو میخونم: زنان خاصی وجود دارن که با هر گونه ابراز علاقه ای که معشوقشان به زن دیگری داشته باشه، و این تغییرآمیز دیگه، سازگاری دارند. و این سازگاری یک بدبستون زیرکانه است، در واقع اجازه میده به اون که دیزایرش رو نشون بده، اول خودش رو تغییر میکنه و بعد حالا میخواد دست برنده رو داشته باشه. ولی همه اینا در زیرش چیه؟ این چیزی، دو تا چیزی که این پایین نوشته، اصل مرد بودن و اصل زن بودن، یعنی تمام رو میخواد. فردی که مریض میشه زیاد میخواد. این جمله خوان نازیوه میگه هر مریضی که در کلینیک به شما مراجعه میکنه یه چیزی رو زیاد خواست. وقتی زیاد بخواد، وقتی میخواد به اصل زن برسه، یک زن کامل بشه، و این کامل شدن باید همه رقیبا رو بشناسه دیگه، بنابراین باید اجازه بده به اون مرد، در واقع اون نفر سوم، همه رقیبا رو بهش نشون بده و این دونه دونه شروع کنه با اونو جنگیدن. ولی این بازیه که در واقع عشق رو اتفاقا جدا میکنه، نمادینش میکنه توی یه چیز دیگه، از خود فرد خارج میشه. بنابراین آنچه که ما رو مریض میکنه یک علاقه به تمامیت، یعنی میخواد پیروز بشه کامل. به چی برسه؟ به یک، اون برای وسواسی هم همینه، میخواد به یک مرد کامل برسه. یعنی هر رقیبی رو، کلمه با سور عمومیه، هر رقیبی رو شکست بده. مسئله اینه که میخواد تمام خودش رو به کار بگیره و تو این تمام آسیب میبینه. چیزی که آسیب میبینه خودش نیست، عشقش آسیب میبینه، چون از اون فرد خارج شده، به یه ساختار نسبت داده شده. بنابراین ممکنه در گام‌های اول این رقابت و اینجور چیزا هست پیش بیاد، ولی اصرار بر این اون ما رو بیمار میکنه. بنابراین وقتی از نوروتیک صحبت میکنه، به معنای آدمی که میره سر کارش رو برمیگرده و اینا نیست، کسی که در واقع داره رنج زیادی رو تحمل میکنه، ساتیسفکشن داره از این رنج و این لذتی نمیبره، برای اینکه امیالش رو نگه داره دیگه با این ساختاره. ما در مورد اون صحبت میکنیم، ولی برسیم به اون جایی که چه تو بچه های آنلاین چه حضوری همه تون اینو چیز میکردن که واقعا اینا اینقدر چیز، اینقدر بیماری به حساب میاد. ما که همه دورورمون اینو میبینیم، مردای کمالگرا نمیبینیم یا زنان کمالگرا نمیبینیم یا مردان یا زنان هیستریکی نمیبینیم که در واقع رقیب رو تحقیرانه میپذیرن ولی در واقع خودشون رو با اون آیدنتیفای میکنن. سوالی که میپرسن که میگن هر تمامیتی نمودی از امر واقع، تمامیت به معنای اینه که ما انگار امر واقعی نداشته باشیم، همه چیز رو بتونیم سیمبولیکالی در واقع منطق. این جمله لکان اینجا خیلی تعیین کننده است. لکان میگه یک در مقام بودن گزاره پذیر نیست. خیلی قشنگ. به قول یکی از دوستان منطقدانم میگفتش که جمله هراسناکه. این همه دانش و نمیدونم چیزهای مختلف دنبال این یکن دیگه. ولی میگه در مقام بودن گزاره پذیر نیست. شما نمیتونید یکو داشته باشید. و یک به معنای اون هر هم میشه دیگه. ما میتونیم یه جمله کلی سور و عمومی بگیم. همیشه مثالی که میذارم میگم یه سند بالادستی درست میکنیم که میگیم این همیشه درست. گزاره همیشه درست در واقع نداره. و این همیشه درست بودن فرد رو یعنی با یک هری در واقع فرد میخواد طرف میشه. ولی خب ورژن لایتش هم هست دیگه. به قول تو سوال شما هم بود. یه درصدی از اینو ما تو آدمای معمولی هم میبینیم. این چیه؟ برمیگردم یه این همه از فروید و لکان چیز میکنیم، از آقای بروس فینک هم یه تحسینی بکنیم. به نگاه کنید، برای یک وقتی یه نفر میگن کسیه که کتاب مکتوبات لکان رو در آمریکا ترجمه میکنه و یکی از شارحان درسته واقعا لکانه، از این جمله که اینجا صفحه 116 این کتاب هست، من اینجا زیرش خط کشیدم، دو تا فصل در میاد. لطفاً کتاب رو اگر دانلود کردی جایی نگاه کنید. عنوان فصل دقیقاً همین جمله توی کتابه. میگه که این جمله فروید. آنها منظور این فردهای نوروتیکیه که میزن. آنجا که عشق میورزند میل نمیورزند. و آنجا که میل میورزند عشق نمیورزند. چیزو براتون بخونم. عنوان فصل های چیز رو بروس فینک رو where they love they don't desire where they desire they don't love. دقیقا همین جمله عمر فروده از این جمله دو تا فصل در آورده و به درستی هم اشاره میکنه. یعنی بوده نمادین شدن بیمارگونه عشق رو از همین مقاله فروید در میاره که آنجا که عشق میورزن میل نمیورزن و آنجا که میل میورزن عشق نمیورزن. دقیقاً اینه داستان. نگیم فروید پدر علم روانکاوی بود. این ساختار الان هم هست. توضیح دهنده بسیاری از کیس‌های بالینی همینه. مسئله اینا در اینه که در واقع عشق رو از لیبدو از میل جدا میکنن. یعنی عشق در مورد اینا مظهر لیبدو نیست. چرا نیست؟ چه اتفاقی میفته که اینا تفکیک میشه؟ اینجاست که بعد فراگیر عشق رو مطرح میکنه. چیزی که فروید در ادامه باز میکنه اینه که خب این که شایعه، این که کم هم نیست توی همه. بله. نگاه کنید، من مثال رو برای خودم شاید اشتباه میکنم ولی اینجوری چیز کردم. من اینو مشابه میدونم با تفکیکی که تو بوفکور هست به اسم زن لکاته و زن اسیر. فروید یه همچین چیزی رو اینجا بیان میکنه تو این مقاله. میگه که زمانی که کودک وارد اودیپ میشه دو تا حس رو با هم داره. حس عاطفی، بذارید درست از دقیق از اون رو بخونم و اشتباه نکنم، جریان عاطفی و جریان حسانی، هر دو رو داره. بعد از ادیپ اتفاقی که میفته میفهمه که این بعد حسانیش ممنوعه، تن برش ممنوع میشه، چه مال مرد باشه چه مال زن باشه. تن وقتی ممنوع میشه یه دوگانه ای درست میشه، زن لکاته زن اسیر. و در واقع از همینجا نمادین میشه براش، در واقع پدر میشه اون نفر سوم که عشقش رو به صورت نمادین و رقابت با اون پیش میبره و مادر رو در اون بعد عاطفی نگه میداره ولی بعد حسانی رو سرکوب میکنه. یعنی بعد حسانی کاملا سرکوب میشه. پیشنهاد میکنم برای درک این که این کودک چی از سر میگذرونه، لطفاً اگر دوست داشتید فیلم اولد بوی رو ببینید، ورژن کره ایشو. البته یک اینسست اتفاق میفته تو اون فیلم، و اون اینسست رو میبینید که همون بلایی که تو اون فیلم سر اون کاراکتر میاد، یه ارادتی اون فیلم به فروید داره، با یه چیزی شروع میکنه، به هر حال خیلی هم تحلیل روانکاوی روش هست، ولی اینسست رو اون کاراکتر تجربه میکنه، کودک هم یه همچین چیزی رو تجربه میکنه با دخترش. یعنی تو فیلم اولگودی لو دادم، حتی فیلم خیلی چیزه، یعنی فیلمیه که بیشتر واقعا ارزش چند بار دیدن داره، فیلمی نیست که میگم داستان محور اونجوری، ولی جایی که تجربه میکنه اون اینسست رو، اون کودک اونو تجربه میکنه، یعنی این بعد حسانی که تن ممنوع میشه سرکوب میشه، اتفاقی که این سرکوبی براش ایجاد میکنه این زمینه شکلیه چیزی که مثلث رو درست میکنه، یعنی مثلث از یه جای، از یک محرومیتی میاد، دقیقا اون چیزی که پرسیدید، از سرکوبی میاد، سرکوبی که رو بعد حسانی چیز میشه. و این دوتا حرف فروید اینه، ببینید همین جایی که این جمله معروفی که آقای فینک هم چیز کرده اینه که تمام عرصه عشق در چنین افرادی در دو جهت، در دو جهت تقسیم میشود که در هنر با عناوین عشق مقدس و عشق کفرآمیز یا حیوانی تشخیص یافته. یعنی این دوتا در واقع به دلیل مسئله بنیادینی که در تمدن حول اون شکل گرفته، مسئله محارم و محرومیت از هم‌آمیزی با محارم، کتاب توتم و تابو، فانتزی بنیادین چیزی ساخته که میتونه این تفکیک رو صورت بده و این تفکیک ما رو به یک مثلث اودیپی میرسونه. برای همه هست. در بلوغ دوباره فرصت پیدا میشه که این زن لکاته و زن اسیر دوباره با هم ترکیب بشن. ولی معمولا هم اونجا با یه شکست دیگه همراه میشه و این شکست دومه که در واقع کاملا تفکیک شده است. بنابراین ما کیسای بالینی داریم که مثلا بسیاری وقتها روابط زناشویی یک مرد بعد از و زن بعد از بچه دار شدن به هم می‌ریزه. و اینکه این دیگه این همسرش دیگه الان مادر شده. دیگه نمیتونه باش وارد به لحاظ سابجکتیولی یک ممنوعیتی ایجاد میشه که نمیتونه. و رابطه جنسیشون افت میکنه و به هم ترتیب رابطه عاطفیشون هم تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین زن مورد احترام و زن اروتیک جدا میشن. یعنی اون جایی که اروتیزم هست بود حسانی سرکوب شده است، اون جایی که احترام هست بود عاطفیه، بود اون راحت کار میکنه. برای همینی که وقتی ما این سرکوب، میزان این سرکوبی شدید باشه، شدت این سرکوبی است که عامل میشه که نوروتیک وسواسی به وجود بیاد. یعنی فروید چیزی که تو این مقاله لطفاً بخونید و حتما جلسه بعد، حالا اگر بازم وقت بود حتما صحبت میکنیم راجبش، مسئله رو از این میبینه که کودکی که بُعد حسانی رو زود میفهمه، درک عمیق‌تری ازش پیدا میکنه، میزان سرکوبی قوی‌تری باید روش بیاد. و وقتی میزان سرکوبی قوی‌تری باید روش بیاد، طبیعتاً در این مثلث بیشتر احتمال دام گرفتنش در این مثلث بیشتره. ولی عشق به هنجار، یعنی اون چیزی که شما گفتید نرمال، از بابت فروید یعنی چی؟ زمانی که فروید میگه این دوتا یکی میشن، آیا واقعاً یک شانسه؟ یعنی کسی که میتونه بُعد اروتیک یک رابطه رو با بُعد عاطفی در مورد یک فرد تفکیک نکنه و در یک فرد جمع بکنه، آیا این یه شانسه؟ بله، یه بله ریزیه فروید میده. کجا؟ میگه وقتیه که اینا یه شانس رو دارن، این کودکان بُعد حسانیه رو درک نکردن، یعنی حظی از اون رابطه تن و بُعد اروتیک مادر رو در واقع تجربه نکردن. وقتی این بُعد اروتیک رو در بلوغ تجربه میکنن، اشکالی نداره براش، راحت تر باش کنار میان. بنابراین یک شانس میتونه این وسط چیز بکنه، ولی مسئله این که مریض شدنه و این نیست که مثلا ما انتخاب کرده باشیم که مریض باشیم. وقتی شما یه چیزی رو مثل اولد بوی متوجه میشید، دیگه نمیتونید راحت باش کنار بیاید. و پایان اون فیلمه خیلی جالبه، اون روانشناس هر چیزی هست به اون کاراکتر میگه باید مغزتو دو تیکه کنی، یه مغزی که با این خانم به عنوان دخترت رابطه داری، یه تیکه هم هست که اصلا به عنوان یه دوست بهش نگاه میکنی و اصلا کسی که به مورد عشق توه. میگه باید این دوتا رو تفکیک کنی. دقیقا مکانیسم سرکوب همین کار میکنه. سرکوب شدیدتر نوروتیک قویتر. میدونید؟ مسئله اینی که ما از یه ساختاری میایم که یه چیزی رو زیاد خواستیم، این زیاد خواستن شده سرکوب قویتر و این سرکوب قویتر باعث اون مثلثه میشه. یعنی اینطور نیست که واقعا یه نفر یه شبه یک آدم کمالگرا بشه و یا یه شبه بخواد بمونه. بله بله، یه سری شانسی سالمن چیکار بله معنی که میگه ادیپ خطی که رو صورت ما میندازه فروید تا آخر عمر باقی مونه. مرحله بسیار سخت‌ترین مرحله است. ببین ما یه مرحله‌ای داریم که مرحله به دنیا آمدن کودک اصلا متأتا 9 ماهگی متوجه به دنیا آمدنش نشد. از 9 تا 18 ماهگی مرحله آینه‌ای رو داره. مرحله‌ای که به قول روانپزشکان نمیدونه اندازه بدنش رو درک نمی‌کنه. سرش از مثلا دستش کوچیک‌تر به نظر میرسه. ولی زمانی که تصویر واحد داره یونیفرم میشه، شیفتگی داره، نارسیسیسم داره و حالا فقط مسئلهش اینه که این مادر هست یا نه، فرداست. حضور مادر فقط براش کفایت میکنه. در حالی که وارد اودیپ میشه با این چالش بسیار بزرگه که حالا یه صندلی فوق‌العاده‌ای بهش دادن که در دیزایر مادر قرار گرفته و دیزایر رو در واقع باید حالا بلند شه. و این بلند شدنش تنها راهش همون کاری که اولبوی میکنه، سرکوب میکنه و شدت و ضعف این سرکوبی به میزان آگاهی. یعنی فروید میگه کسانی که به اصطلاح چیزن اینو دیرتر میفهمن این بُعد حسانی رو به نوعی چیز میشن، تا حدودی سالمتر در میان، برای اینکه در بلوغ اینو تجربه میکنن. بنابراین همه از این خط میخورن. خط اودیپ خط بسیار سختی، 3 سال طول میکشه. بله، سوالی که میپرسن در مورد این که آیا عشق در همون دوران 0 تا 3 سالگی شکل گرفته با هر دو بُعد حسانی و عاطفی، آیا در بزرگسالی دنبال همینه؟ برای همین فروید میگه که عشق در واقع پدیده جدیدی نیست ما باش مواجه میشیم، بلکه باز تولید همون عشق، یعنی پترنیه که ما از قبل داریم. منتها این دفعه بعد تو بزرگسالی وقتی چیز میشه، وقتی شما مکانیسم یا جریان حسانی رو سرکوب میکنید، شبیه اون در نمیاد، یه بُعد شبیه اون در میاد. یعنی بُعد عاطفی شدیده ولی بُعد حسانیه نه. من کیسای بالینی میتونم حالا کلی بگم. مثلا کسی که در واقع ازدواج میکنه و دقیقا از روز بعد از ازدواج دیگه علاقه به همسرش نداره، اینو چطور میشه توجیه کرد؟ درست از اون لحظه دیگه نمیتونه با بُعد حسانی رو باش داشته باشه. تا قبل از اون میتونه. این قرارداد ازدواج در واقع اصلا براش یک لحظه نمادینی میشه که دیگه وارد چیز میشه، رقابت هست. بله بله، یعنی در واقع شما این دوست داره که اینو تجربه بکنه ولی مکانیزم سرکوبی نمیذاره. من یه چیزی که حالا دوست دارم کسانی که در کار بالینی بودن به من کمک کنن، یه متری دارم، اثبات شده نیست ولی یه مقداری میتونم به صورت استقرایی نتیجه بگیرم، ولی اینه که کودکانی که خیلی زیاد کودکیشون رو به یاد میارند، نشان دهنده اینه که اون بُعد حسانی رو درک کرده خیلی زود و مکانیسم فراموشیشون درست کار نمیکنه. یه خاطراتی مثلا از خیلی قدیم ممکنه به خاطر بیاره. در که وقتی ما چرا اصلا فراموش میکنیم؟ از 5 سالگی معمولا 4 سالگی به پایین دیگه یادمون نمیاد. ماکسیمم 1-2 تا تصویر باشه. ولی کسی که بیشتر یادش میاد، یعنی اون سرکوبه چیز سره. خیلی محکم نیست. همیشه باید مراقب باشین مکانیسم سرکوبی یا چیز باشه. اتفاقی که میفته به دلیل این سرکوب وارد رقابت با مرد میشه، یعنی اوست که بر اون چیز حسانی دسترسی داره، بنابراین خود مادر میره کنار، رقابتش با پدر شروع میشه و در واقع این رقابت رو در واقع به صورت همونطور که عرض کردم تحقیر و تحسین پیش میبره. من یه آقایی بود که توی برنامه تلویزیونی دیدم، گویا جراح مشهوری بود و یه تصادفی براش اتفاق افتاده بود، واقعا جون سالم به در برده بود، این تا پای مرگ رفته بود. و چیزی که تعریف میکرد این بود که بعد از اون تصادف مهمترین چیزی که برام خیلی عجیب بود، میگفت من صحنه شیر خوردن خودم رو به چشم میدیدم. یعنی جابجایی که انگار توی دادای مغزی صورت گرفته، این مکانیزم سرکوبه به حال روی دادای مغزی کار میکنه، این چیز ذهنی بالاخره توی یه جای متریال هم تاثیر میذاره، ولی اون نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که کودکیشو میدید. حالا این کسانی که کودکیشون رو به یاد دارن، دقیقاً انگار اون مکانیزم سرکوبه نتونسته زیاد یه چیزی رو فهمیدن. میدونید وقتی شما در سن پایین یه چیزی رو زیاد متوجه میشید، شانس این که مریض بشید زیاد، چون سنی ندارید که بتونید این مسئله رو تحلیل آسیب پذیرتر. چون همونطور که گفتم این نوروتیک اصلا ابژه عشق رو میذاره کنار، ساختار رو میبینه و بیشتر رقابت با پدر داره و پدریه که در واقع همزمان تحسین و تحقیر میشه. در زن در واقع این چیزی که توی چیز هیستریک هست، نکته اینه که در واقع اتفاقا رقابت رو به جان میخره برای اینکه دست آخر پیروز بشه. من این ارضا نشدن میل رو توی اون سمینار اون دوره انتقال یه مثالی زدم، اینجا تکرار میکنم. یه زن هیستریک رو براتون مثال میزنم. این مثال آقای ژرار میلر سر کلاس ما توی پاییز 8 میگفت، هم بامزه است هم توضیح دهنده. یه خانم هیستری که به دکتر مراجعه میکنه، میگه دکتر شما فوق‌العاده ای، خیلی تعریف شما رو شنیدم و اومدم که خودم به شما بسپارم برای درمان. دکترم معمولا دانش روانکاوی اینا ندارم، خیلی خوشحال میشه، میگه من استقبال میکنم این نسخه شما. با تمام میل میره نسخه رو میگیره، میخوره، استفاده هم میکنه، برمیگرده دکتر خیلی تشخیص خوبی دادید، متاسفانه این نسخه در مورد من کار نکرد. حدس میزنم که شما در واقع در بیماری من ممکنه دچار اشتباهی شده باشید، لطفاً نسخه دقیق تری به من بدید. من خوشحال میشم نسخه دقیق تر. دفعه بعد برمیگرده دکتر رو دوباره شکست. این هیستریک اینه، یعنی در واقع برهم زننده اون میلیه که در واقع ستیسفای شده، که در واقع من به میل خودم برسم، ناکام میذاره در واقع به شدت. ولی از این بابت شاید اذیت کننده است، ولی ما یه دوره هم داشتیم روانکاوی و علم، گفتاری که از هیستریک برمیاد بهترینه برای دانش بشری. ما هر چی یاد گرفتیم از هیستریک ها یاد گرفتیم. اولین مثال روانکاوی برتا اوپنهایمه، آناو، که در واقع یک کیس هیستریک، هیستری روانکاوی رو شروع کرد. میدونی چی رو شروع کرد؟ برتا اوپنهایمر. نه اوپنهایمر نه، که فیلمش اومده. نه اونم خیلی کیسی چه. نه من اون کیس خوبیه. اون یه فیلمی داره آقای کریستوفر نولان، فیلم آلپاچینو بازی میکنه، شاید شما دیده باشید، بیخوابی. من آزش رو گم جوونی به روان فهمیدم این یه تم روانکاوی دار، خیلی فیلم جالبیه، این یه آنکانشس خوبیه، ولی فیلم های دیگه شو من خیلی شاید من نمیفهمم، ولی خیلی مشتاقم که این فیلم اوپنهایمر رو ببینم. ولی نه، برتا اوپنهایم مراجع فروید نیست، بله مراجع به اصطلاح دکتر برویره. دکتر برویر کارش هیپنوتیزم، فروید به برویر مراجعه میکنه که در واقع هیپنوتیزم رو بفهمه، برای اینکه در واقع معتقده که هیپنوتیزم راهی باز میکنه که ما از این داستان توضیح روان بله بعدم شده میشه. و برتا اوپنهایم دو تا دست اینجوری داره و دست های خوش شده به اوپنهایم با چیز باز نمیشه. این شگفتیه، یعنی در واقع ما از فروید با روانکاو نگاه نمی کنیم، با این متفکر یاد می کنیم. این خیلی مهم، بُعد تفکرش. میگم تو این کتاب من با این کسی که ریاضی خوندم میگم بُعد تحلیل بالاست، یعنی با این متفکر. چیزی که مهمه براش میگه این دست ها دارن یه چیزی رو بیان میکنن، جا جملهش در فرانسه این میشه سن و پا انتخو لزوم الفا. سن و پا یعنی خوب پیش نمیره، انتخو بین مرد و زن، سن و پا با این توازی بین دو دست نشون داده میشه. و در واقع فروید همه چیز رو به عنوان یک پیغام میگیره، اون فقط کلام نیست که به چیز میکنه، اون رو به کانتکست تبدیل میکنه که این دست هم دارن یه چیزی بیان میکنه. برای به این نتیجه میشه باید گوش داد، هیچ چی نمیگه، فقط گوش میده. وقتی گوش میده در واقع دستا باز میشه، از همونجا راه روانکاوی از هیپنوتیزم جدا میشه و تداعی آزاد و از اینجور داستان. اون خودش یه چیزیه. من زمانی اگر انشاءالله فرصتی باشه در مورد تبارشناسی روانکاوی باید صحبت کنم براتون، که بسیار مهمه که ما اون تاریخچه روانکاوی رو نه به لحاظ زمانی ولی اینکه ریشه خود روانکاوی از کجاست و چه چیزایی هست. اینه که کیس هیستریک به ما خیلی چیزا یاد میده، هم به روانکاوی یاد داده هم به علم یاد داده، و دلیلش هم همون میل ارزانش شده است در واقع. ولی خب برای خودش خوشایند نیست، چون که یه چیزی رو خیلی میخواد. این خیلیه دقیقاً به خاطر همون خیلی سرکوب است. بنابراین ما با یه سوژه‌ای طرف هستیم که 2 سال تا 5 سالش همه یکسان برخورد نمی‌کنه. همین که 2 تا برادر یا خواهر دوقلو از ادیپ یکسان بیرون نمیان، با وجودی که تمام اجزاشون شبیه هم دیگه است. اون خلاقیتی که میگن که در واقع نسبت به این سرکوبی و چجوری اینو سرکوب بکنن نوع بعدیشون. ولی خب اومدیم و ندونست، یه بچه 3 ساله خیلی هنرمندانه نتونست چیز کنه. روانکاوی برای همین کاره دیگه. روانکاوی برای اینه که ما آگاه بشیم به نوع مکانیزم سرکوبیمون، که اونجاست که ما بفهمیم که این ریشه این قضیه در اینجاست و حالا بزرگسالانه در واقع راجع به این تصمیم بگیریم و جور دیگه بهش نگاه کنیم. این قدرت رو دوباره چیز میکنه در ما. مسئله اینه، همه ممکنه که عالی عمل نکنند نسبت به اون چیزو. فیلم اولتوی ببینید اون بیچاره چی میکشه و چه بلایی سر خودش میاره. اگه دیده باشید کودک باید چرا مثلا 2 ساله بتونه مثلا یا 5 ساله بتونه چیز بکنه، و خشمی که داره، اون خشمی که مثلا تو 5 سالگی تبدیل میشه به تیکه تیکه کردن بدن تو نقاشیاش توی چیزای دیگه. خب چرا چیز کنه؟ روانکاوی برای همینه که ما رو برمیگردونه به این چیز اولی. ولی مسئله فروید توی این چیز اینه که این موضوعی فراگیر، به دلیل ادیپ، به دلیل مسئله حسانی، به دلیل اینکه متوجه این قضیه شدیم، میزانی که سرکوب میکنیم به همون میزان ممکنه بردن آسیب بگیریم. این چیزی که ماندگاره، این چیزی که میتونه مثال‌های الانم توضیح بده.